مهمترین تحولیه که در زندگی بشر رخ داده. به همین دلیل آشنایی با این تحول و جنبه‌ها و جزئیات تاریخی اون به پرورش نگاه تاریخی و انسانی ما کمک میکنه. رویارویی با خط و همینطور مسئله چگونگی پیدایش اون مسئله که از کودکی جلب توجه میکنه و برای بسیاری از کودکان و نوجوانان
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظاتی صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 13 آذر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 20 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 4 دکبر سال 2023 میلادی است. صد و شصت و هفت سال پیش در 4 دکبر 1856 میلادی نیروهای انگلیسی در پی تصرف هرات توسط ایران به خارک و بوشهر حمله کردند. هنگامی که انگلستان در سال 1856 میلادی درگیر جنگ کریمه در اروپا بود، ناصرالدین شاه قاجار با استفاده از گرفتاری انگلیس در جنگ کریمه هرات را در اول نایبر 1856 میلادی به تصرف خود درآورد. دولت انگلیس در همین روز به ایران اعلان جنگ داد. بلافاصله 8 کشتی جنگی انگلیس با تعدادی کشتی‌های بخاری و بادی در 4 دکبر بنادر و جزایر ایران در خلیج فارس را مورد حمله قرار دادند. در نتیجه تا پایان سال جزیره خارک و بندر بوشهر به تصرف نیروهای انگلیسی درآمد و در ینور سال 1857 میلادی سربازان انگلیسی و هندی با پیشروی در داخل خاک ایران تا ناحیه کرمان پیش رفتند. در همین احوال قوای انگلیس در حوالی خرمشهر پیاده شدند و کشتی‌های جنگی آنان اهواز را به تصرف خود درآوردند. ناصرالدین شاه که از عاقبت کار بیمناک شده بود، با اعزام نماینده‌ای به پاریس، خواستار میانجیگری فرانسه در این زمینه گردید. در نتیجه قراردادی در 4 مرد 1857 میلادی با عنوان قرارداد پاریس منعقد شد که به موجب آن دولت ایران تعهد داد که در برابر خروج نیروهای انگلیس از ایران هرات را تخلیه و از هر گونه ادعای حاکمیت و سلطنت بر افغانستان صرف نظر نماید. از این زمان بود که افغانستان به کلی از ایران جدا شد و افغانستان تحت الحمایه انگلستان قرار گرفت. ۱۲۴ سال پیش در روز 4 دکبر سال 1899 میلادی برای اولین بار واکسن حصبه به منظور پیشگیری از این بیماری در انسان مورد استفاده قرار گرفت. واکسن حصبه ابتدا توسط 2 محقق فرانسوی کشف شد. سپس هاوکن، پزشک انگلیسی، آن را کامل کرد و سرانجام محقق دیگری به نام رایت استفاده از این واکسن را برای عموم مردم میسر ساخت. و 12 سال پیش در روز 13 آذر سال 1390 هجری خورشیدی، مقامات نظامی ایران از به کنترل درآوردن یک فروند هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد جاسوسی آمریکا از نوع RQ-170 در شرق ایران خبر دادند. این هواپیما که از پایگاه خود در افغانستان به هوا برخاسته بود، در عمق 200 کیلومتری خاک ایران در دام واحدهای کمین جنگ الکترونیک ایران افتاد و با کمترین خسارت به زمین نشانده شد. هواپیمای RQ-170 یکی از مدرن ترین پهپادهای ارتش آمریکاست که طراحی آن شبیه به جنگنده بمب افکن‌های رادارگریز است که به دلیل قابلیت‌های ویژه جاسوسی در اختیار سازمان سیا قرار داده شده است. پهباد فوق مدرن RQ-170 مجهز به سیستم خلبان خودکار است که در صورت قطع شدن ارتباط آن با مرکز به طور خودکار منفجر می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران با تحت کنترل درآوردن این هواپیمای رادارگریز توانمندی خود را در عرصه جنگ سایبری نشان داد و موجب تعجب کارشناسان نظامی و سردرگمی مقامات آمریکایی شد. پس از در اختیار گرفتن پهپاد RQ-170، متخصصان ایرانی با بررسی دقیق و رمزگشایی این هواپیمای پیشرفته به اطلاعات فوق سری و فناوری ساخت آن دست یافتند و 3 سال بعد نمونه کامل از آن را ساختند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 13 آذر سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 4 دکبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. اگر خواهی که از ابدال گردی، تحویل کن به خوی کودکان. او را گفتند چگونه؟ گفت اندر کودکان 5 خصلت است که اگر آن در بزرگان بودی، به مرتبه ابدالان رسیدندی. یکی آن که غم روزی نخورند، دیگران که چون بیمار شوند از خدای تعالی گله نکنند، 3 دیگر با یک دیگر خورند آنچهشان باشد، 4 چون با یک دیگر جنگ کنند کینه ندارند و زود آشتی کنند، و 5 با اندک بیم بترسند و آب در چشم آورند. حاکمی در شهر کرمان بود که به بخشندگی و کریمی معروف بود. هرگاه مسافری غریب به آن شهر می آمد، باید حتماً 3 مهمان حاکم می شد. وقتی لشکر عضدالدوله به شهر کرمان حمله کرد، دروازه های شهر را بستند و با آنها شروع به جنگ کردند. شهر کرمان در محاصره لشکر عضدالدوله قرار داشت. هر روز هنگام صبح نبرد شروع می شد و دو لشکر به سختی با هم می جنگیدند. اما وقتی شب از راه می رسید و جنگ به طور موقت تا روز بعد تمام می شد، حاکم بخشنده کرمان آب و غذای کافی برای لشکر دشمن می فرستاد. عضدالدوله که چنین رفتاری را از حاکم کرمان دید، بسیار شگفت زده شد. قاصدی را نزد حاکم کرمان فرستاد و گفت این چه کاری است که تو می‌کنی؟ حاکم کرمان گفت جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز نشانه جوانمردی است. لشکر عضدالدوله اگرچه دشمن من هستند، هرچه باشد آنها در این ولایت غریبند و هر کس در این ولایت غریب باشد مهمان ماست. از جوانمردی بدور است که کسی مهمان خیش را بدون آب و غذا رها کند. وقتی عضدالدوله چنین سخنانی را شنید گفت نبرد با حاکمی که چنین اخلاقی دارد خطاست. عضدالدوله از محاصره شهر دست برداشت و مردم کرمان را به حال خود گذاشت. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه حکایات آیه ها را از صدای خراسان آغاز میکنیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه به شأن نزول آیه های 1 و 2 سوره جن میپردازیم. با ما همراه باشید. کفر و بیدینی در شهر مکه بیداد می کرد. گویی قلب کافران از سنگ بود و روزنی به خداشناسی نداشت. تلاش های هدایت بخش پیامبر صلی الله علیه و سلم ثمره چشمگیری نداشت. با درگذشت ابو طالب، بزرگترین پشتیبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، آزار مشرکان بر مسلمانان و شخص پیامبر شدت گرفت، تا جایی که زنان و کودکان نیز با او طعنه می زدن و به سویش سنگ پرتاب می کردن. روزها می گذشت و پیامبر نیز محکم و استوار به کار خود ادامه می داد، تا اینکه تصمیم گرفت برای تبلیغ آیین مقدس اسلام به شهر طائف، منطقه کوهستانی در جنوب مکه برود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به محض ورود به شهر طائف نزد فرزندان عمرو بن عمیر رفت و آنان از بزرگان این منطقه محسوب می شدند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم کنار آنان نشست و آنها را به اسلام دعوت کرد. اما یکی از آنان به گستاخی ریشخندی زد و گفت: در خانه کعبه را کنده است، آن که بپذیرد تو رسول خدایی. دیگری با لحنی مملو و پر از توهین و تحقیر اضافه کرد: خدا کسی را غیر از تو سراغ نداشت تا به پیامبری بفرستد؟ سومی نیز گفت: سوگند به خدا، من با تو یک کلمه هم حرف نمی زنم، زیرا اگر همون طوری که می گویی حقیقتا نبی و فرستاده خدایی، شأن و منزلتت عظیمتر است از اینکه کلام را بر تو برگردانم و سخن گویم، و اگر دروغ بر خدا میبندی، سزاوار شأن من نیست با دروغگوی همچون تو به سخن درآیم. پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حالی که از خیر و مساعدت آنان مایوس شده بود، به آنها گفت: سخنانی که با من داشتید را به کسی نگویید، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم ناپسند داشت این جوابها و عدم قبول و اهانتها به خیشاروندان او برسد و آنها را در اهانت و آزار مسلمانان گستاختر نماید. اما آنها این تقاضای رسول خدا صلی الله علیه و سلم را نیز نپذیرفتند. علاوه بر این، آنها عده از اوباش را تحریک کردند تا در کوچه های طائف راه را بر پیامبر ببندند و با سنگ به او حمله کنند. در یک لحظه باران سنگ بر سر پیامبر سرازیر شد. پیامبر برای جلوگیری از برخورد سنگ ها دستانش را سپر سر و صورت خود قرار داده بود، ولی در امان نماند و تنش زخمی و سر و صورتش پر از خون گردید و از پایهایش خون جاری شد. رسم مهمان نوازی این نیست که با یک مسافر خسته و تازه از راه رسیده چنین وحشانه برخورد کنند و او را ناسزا گویند. پیامبر با سر و صورت خون‌آلود و دل شکسته شهر طایف را ترک کرد و به سوی مکه راه افتاد. در میان راه به باغ رسید و در سایه درخت نخل نشست. صاحبان باغ دو برادر از ثروتمندان طایف بودند. آنان از دور به باغ نزدیک می شدند. آن دو با اینکه دشمنی دیرینه با پیامبر خدا داشتند، اما با دیدن وضعیت غم‌انگیز ایشان، غلام مسیحی خود را با ظرف آب و طبقی از انگور نزد پیامبر فرستادند. پیامبر به غلام فرمود: اهل کجایی؟ غلام پاسخ داد: نینوا. رسول خدا فرمود: از شهر بنده صالح خدا یونس. غلام با حیرت گفت: شما از کجا یونس را میشناسید؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من رسول خدا هستم و خداوند این خبر را به من داده است. غلام که صداقت را در گفتار و رفتار پیامبر دید، به حقانیت پیامبر پی برد و در همان جا ایمان آورد و شهادتین را بر زبان جاری ساخت. او تنها کسی بود که در این سفر به پیامبر ایمان آورد. هنگامی که صاحبان باغ دیدن غلامشان اسلام اختیار کرده است، سخت برآشفته شده و او را سرزنش کردند. اما غلام در پاسخ آنان گفت: او مرد صالح بود و مرا از اسرار ناشناخته پیامبرمان یونس خبر داد. من بر رسالت او یقین کردم و به او ایمان آوردم. آن دو او را رشخند کردند و گفتند: او مرد فریبکاری است، مبادا تو را بفریبد. ولی این سخنان بر کسی که حقیقت ایمان را یافته بود اثری نداشت.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیوی سایت دریافت کنید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای هدایت و نجات انسان‌های آمده بود که ناآگاهانه در منجلاب نادانی و فساد فرو رفته بودند. مردم طایف به ایشان اجازه سخن گفتن نداده بودند و این برای پیامبر خدا بسیار دشوار بود. اما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رسالت بزرگ بر دوش داشت و برای همین استوار و ثابت قدم با آینده می نگریست و دوردست ها و روزی که شرق و غرب عالم اسلام را پذیرا باشند و آموزش های آن را سرلوحه دنیا و آخرت خود قرار دهند. در همان حال گوی خداوند منان برای دلجویی از پیامبرش جنیان را مأمور کرد تا سخنان او را بشنوند، ایمان آورند و او را با آینده امیدوار سازند. زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در بین راه طایف و مکه کنار نخل خرمای نشست و به عبادت و تلاوت قرآن پرداخت، گروهی از جنیان از آنجا گذشتند. هنگامی که آنان صدای تلاوت قرآن را شنیدند، از حرکت باز ایستادند و به آیه های روح بخش الهی گوش دادند. جنیان با شنیدن آیات الهی دگرگون شدند و در همان حال به حضور پیامبر خدا رسیدند و از ایشان خواستند تا آیه های بیشتری برای آنان بخواند. این گروه از جنیان آیین اسلام را پذیرفتند و به سرعت آموزه های پیامبر را آموخته و برای تبلیغ اسلام نزد قوم خود بازگشتند. آنان در گام اول از حقانیت قرآن سخن گفتند، آنگاه به تشویق مردم خود پرداختند و با آنان بشارت دادند که در سایه ایمان به این کتاب آسمانی به سعادت در دنیا و آخرت میرسند. آیات ابتدایی سوره جن به این مسئله اشاره دارد و میفرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو به من وحی شده است که جمعی از جن به سخنانم گوش فرا داده اند، سپس گفتند ما قرآن عجیبی شنیده ایم که به راه راست هدایت می کند، پس ما به آن ایمان آورده ایم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. لفظ جن بر پوشیدگی و استتار دلالت دارد و جنت از همین ریشه است و آن باقی است که از انبوه درختان و گیاهان زمینش پوشیده است و جنین هم از این ریشه است، از آن رو که در زهدان مادر پوشیده و مخفی است. بر طبق آیات دیگر قرآن مجید، جن موجودی است که قبل از انسان آفریده شده و از چشم انسان پنهان است. آفرینش او از آتش است و ابلیس از همین گروه جنیان است. آیه اول سوره جن نشان دهنده این حقیقت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر این که پیامبر انسان ها هستند، پیامبر جنیان نیز می باشند. همچنین نشان می دهد که جنیان دارای عقل و شعور هستند و مورد خطاب پروردگار واقع می شوند. آنها زبان قرآن را به خوبی می دانند و معجزه و غیر آن را تشخیص می دهند و از آنجایی که مانند انسان ها اختیار دارند به مؤمن و کافر تقسیم می شوند. جالب است بدانیم در محل استماع جنیان مسجدی به نام جن ساخته شد. مسجد الجن از مشهورترین مسجدها و مسجد کهن در مکه می باشد. این مسجد پایین کوه حجون به سمت مسجد الحرام در حاشیه قدیمی ترین قبرستان این شهر قرار دارد. دوستان، وقتی برنامه امروزی حکایات آیه ها رو به پایان است، تا برنامه دیگر و شأن نزول دیگر، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرداخته می شود. در شرایطی که دولت الهام علیو از دولت نیکل پاشینیان خواسته است به ششمین طرح پیشنهادی باکو برای امضای توافقنامه صلح پاسخ دهد، مقامات دولت یروان نیز درخواست مشابهی در مقابل دولت باکو مطرح کردند. در همین ارتباط، رسانه‌های یروان 21 نوامبر از ارائه پیشنهاد جدید صلح ارمنستان به جمهوری آذربایجان خبر دادند. وزارت خارجه ارمنستان در شبکه اجتماعی اکس اعلان کرد متعاقب بیانیه اخیر نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به امضای معاهده صلح با جمهوری آذربایجان، ارمنستان ششمین پیشنهاد خود را برای توافق صلح را به جمهوری آذربایجان ارائه کرد. ارمنستان متعهد به انعقاد و امضای سند عادی‌سازی روابط بر اساس اصول اعلان شده قبلی است. پیش از این نیز الهام علیو رئیس جمهوری آذربایجان گفته است بیش از دو ماه است که باکو منتظر پاسخ مقامات یروان و پیشنهادات این کشور برای امضای توافق نهایی صلح قره‌باغ است. الهام علیو همچنین با انتقاد از سیاست‌های دولت فرانسه به دلیل فروش تجهیزات نظامی به ارمنستان اعلان کرد. فرانسه نقش بسیار مخربی در قفقاز جنوبی بازی می‌کند. در واقع ارمنستان به دست نشاننده دولت فرانسه تبدیل شده است و می‌تواند به تهدید جدی برای ثبات منطقه تبدیل شود. رئیس جمهور آذربایجان همچنین در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود تأکید کرد ارمنستان باید آینده خود را بر اساس منافع ملی برنامه ریزی کند، نه بر اساس جاه طلبی های کشورهایی که از منطقه ما دور هستند، با ویژه کشورهای با گذشته خونین استعماری. موضع گیری های عجیب رئیس جمهور آذربایجان نشان می دهد که وی خود را در موضع برتر در مقابل ارمنستان تصور می کند و بر رهبران دولت یروان توصیه و تأکید می کند که باید بر اساس منافع ملی ارمنستان سیاست های خود را پیش ببرند. این در حالی است که دولت باکو با ویژه در دوران 20 ساله رئیس جمهوری الهام علیف همواره به یک قدرت منطقه و جهان وابسته بوده است. الهام علیف حتی پس از پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ به جای تقدیر از سربازان و نظامیان بلندپایه ارتش جمهوری آذربایجان از نیروهای بیگانه تقدیر کرده است و بارها اعلان کرده است که تسلیحات ارتش اسرائیل باعث پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ شده است. با توجه به این اظهار نظرهای غیر اصولی و احساسی پیشین رئیس جمهوری آذربایجان می توان چنین نتیجه گرفت که توصیه های وی به دولت نیکل پاشینیان مبنی بر استقلال بر تصمیم گیری ها از ضعف و ندانمکاری های دولت باکو ناشی می شود. بدیهی است که دولت‌های غربی با ویژه آمریکا و فرانسه اخیراً با حمایت از دولت نیکل پاشینیان در عمل تلاش می‌کنند تا نفوذ دوباره در قفقاز جنوبی را بار دیگر به دست آورند. در حقیقت همین سیاست دولت‌های غربی سبب شده است که مواضع دولت‌های باکو و یروان در زمینه امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ با مواضع جدیدتر روبرو شود. آنچه مسلم است دولت آمریکا با حمایت‌های سیاسی و تهدید دولت الهام علیف به تحریم‌های گسترده و دولت فرانسه با فروش تسلیحات نظامی به ارمنستان تاکنون موفق شدند. بر روند امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ تأثیرات منفی بر جای بگذارند. در حقیقت دولت‌های غربی به این حقیقت پی بردند که رهبران باکو و یروان برای امضای توافقنامه صلح قره‌باغ آمادگی کامل را دارند، اما تلاش هر دو طرف بر مواضع برتر در مقابل طرف متخاصم متمرکز است. در حقیقت هر باری که دولت الهام علیف یک طرح صلح به دولت نیکل پاشینیان ارائه می‌دهد، مقامات ارمنی به جای دادن پاسخ مثبت و قطعی طرح مشابه به طرف آذری ارائه می‌کنند. دولت الهام علیف نیز در مقابل طرح‌های پیشنهادی صلح دولت نیکل پاشینیان نیز اقدامات مشابه انجام می‌دهد. کارشناسان بر این باورند که رفتار طرفین متخاصم به معنای آن است که برغم صدها دوره مذاکره و گفتگوی رهبران باکو و یروان، دو طرف اولا به یکدیگر اعتماد ندارند و دوما طرفین متخاصم در تلاش هستند تا با مواضع خود برتری از طرف متقابل نشان دهند و در مرحله سوم هر کدام از طرفین به یک قدرت بیگانه اتکا کرده و تلاش میکنند با یارگیری در سطح منطقه و جهان روند مذاکرات صلح را در جهت منافع کشور خود پیش ببرند. علاوه بر بروز مشکلات جدید در روند امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ، طرفین مناقشه طولانی مدت آذری و ارمنی در قفقاز جنوبی در طرح پیشنهادی خود تلاش میکنند با طرح کلمات مبهم و گمراه کننده از طرف مقابل امتیاز بگیرند و زمینه را برای بروز هر گونه تغییر در سطح قفقاز آماده نگه دارند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
رئیس جمهور آذربایجان همچنین در اظهار نظرهای اخیر در نشست خبری دوشنبه شب گذشته با عبداللطیف جمال رشید همتای عراقی خود اعلان کرد: ما برای صلح عادلانه و صلح مبتنی بر رسمیت شناختن تمامیت ارضی و حکومت هر دو کشور، صلح مبتنی بر عقل سلیم و عدالت تاریخی آماده هستیم. بدیهی است که رئیس جمهور آذربایجان در اظهار نظرهای رسمی تلاش دارد تا از واژه های مبهم و دو پهلو استفاده کند. طرح این واژه ها می تواند دولت الهام علیف را پس از بازگشت متحدانش به قفقاز جنوبی به معنای دیگر خوانده و تفسیر شود. با به عنوان مثال در اظهارات اخیر الهام علیه صلح مبتنی بر عقل سلیم و عدالت تاریخی مبهم و گنگ است. مقامات باکو باید توضیح دهند که منظورشان از عدالت تاریخی و صلح مبتنی بر عقل سلیم چیست. به هر حال تردیدی نیست که مقامات باکو و یروان تا زمان بازگشت اعتماد متقابل بعید است که بتوانند پای توافقنامه صلح نهایی قره‌باغ امضا کنند. در صورت فراهم شدن شرایط و بسترهای لازم، دولت‌های بیگانه نیز تلاش می‌کنند تا منافع خود را در قفقاز جنوبی تثبیت کنند. در حقیقت امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ از دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حال تبدیل شدن به تقسیم غنایم میان چندین کشور منطقه و جهان است که برای خود در منطقه نفع قائل هستند. در طول بیش از دو سال گذشته مقامات دولت الهام علیه همواره تلاش کردند تا با تهدید ارمنستان به جنگ از این کشور امتیاز خارج از توافقنامه ده ماده‌ای صلح مسکو دریافت کنند. این توافقنامه صلح که در نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی توسط سران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان امضا شده است، مبنای اصلی بازپسگیری اراضی جمهوری آذربایجان از ارمنستان بوده است. اما در شرایطی که نخست وزیر ارمنستان تلاش میکرد تا با واگذاری اراضی مورد نظر دولت الهام علیه روند امضای توافقنامه صلح قره‌باغ را آسان سازد، مقامات دولت باکو با ویژه شخص رئیس جمهور آذربایجان همواره تلاش کرده است تا با وارد ساختن فشار بر طرف ارمنی روند امضای توافقنامه صلح را در راستای سیاست‌های شخص الهام علیه ضد ارمنستان تبلیغ کند. در حالی که پیش از آن نیکل پاشینیان در زمینه خروج نیروهای ارمنی از مناطق تحت اشغال موافقت کرده بود، ارتش جمهوری آذربایجان با حمله به آن مناطق تمام امکانات دولت باکو را برای تاریخ سازی و تحریف سازی آماده ساخته است. اما آنچه که در شرایط فعلی برای طرفین متخاصم در دستور کار قرار دارد، تلاش رهبران باکو و یروان برای نشان دادن اراده طرف مقابل برای حل و اثرگیری جنگ بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ است. به عنوان مثال، نخست وزیر ارمنستان هفته گذشته در یروان مدعی شد جمهوری آذربایجان ممکن است برای تهاجم نظامی ضد این کشور آماده شود، زیرا اصطلاح آذربایجان غربی به طور فزاینده در گفتمان عمومی در جمهوری آذربایجان رایج شده است. نیکل پاشینیان همچنین تأکید کرد رسانه ها، مدارس و دانشگاه های آذربایجان ارمنستان را آذربایجان غربی می خوانند. در حقیقت نخست وزیر ارمنستان در تلاش است تا بتواند برخی اصطلاحات تخاصم را که در گفتمان مقامات دولت الهام علیه رایج شده است از فرهنگ مدارس و دانشگاه های شمال عرس خارج سازد. مقامات دولت الهام علیه در زمینه روابط با کشورهای همسایه همواره از این گونه واژگان استفاده میکنند. بدیهی است که این گونه اصطلاحات ممکن است با بروز جنگ میان این کشور با کشورهای همسایه منجر شود. این رویه به معنای آن است که مقامات دولت الهام علیه همواره برای ایجاد تنش با کشورهای همسایه و کشاندن پای بیگانگان به این منطقه فعال هستند. بدیهی است که این روان می تواند به مشکلات مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در شمال عرس در آینده بیفزاید. در عین حال دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که همواره برای ایجاد جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به وقفه تلاش کرد، اخیراً با اصطلاح اظهارات عجیب از دولت پاشینیان خواسته است هر چه زودتر توافق صلح را با جمهوری آذربایجان امضا کند. رئیس جمهور ترکیه در سخنان پس از نشست هیئت دولت گفت: بار دیگر از ارمنستان میخواهیم دست دوستی برادران آذربایجانی ما را بگیرند. اردوغان همچنین گفته است: حل مناقشه قره‌باغ دوران جدیدی را در منطقه گشوده است، اما برخی از کشورهای غربی نمیخواهند با این واقعیت کنار بیایند. رجب طیب اردوغان همچنین تاکید کرده است: مردم ارمنستان و رهبری آن باید به دنبال امنیت در صلح و همکاری باشند. هیچ سلاح و مهمات غربی نمیتواند محیط باثبات، صلح و امنیت را تضمین کند. اگرچه این اظهارات رئیس جمهور ترکیه بیشتر جنبه تهدید و فشار بر ارمنستان را دارد و میتواند رهبران دولت یروان را جریح تر کند، اما تردید نیست که حل مناقشه قره‌باغ با همکاری های ارتباطی، حمل و نقلی و ترانزیتی کشورهای منطقه همراه است و میتواند همکاری ها در کریدور استراتژیکی شمال جنوب را بیش از پیش تقویت کند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
عزم تاجیکستان برای افزایش دو برابری تولید انرژی سبز. طرح دعوت تیرماهی داوطلبان برای پیوستن به ارتش تاجیکستان در دو منطقه سغد. و سفر رئیس جمهوری کوبا به تهران. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجا نیو خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست جهانی آب و هوا از عزم این کشور برای افزایش دو برابری تولید انرژی سبز و اجرای استراتژی توسعه اقتصادی سبز با جذب سرمایه‌گذاری و فناوری خبر داد. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در نشست جهانی آب و هوا در دبی اظهار داشت تاجیکستان استراتژی ملی سازگار با تغییرات اقلیمی را تا سال 2030 اجرا می‌کند و به دنبال کاهش اثرات منفی بر حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است. وی در ادامه به مزیت‌های کشورش در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی از جمله انتشار کمی گازهای گلخانه‌ای، جایگاهی پیشرفت در تولید انرژی سبز و رتبه ششم در جهان از نظر درصد تولید از منابع تجدیدپذیر اشاره کرد. و گفته رئیس جمهوری تاجیکستان، این کشور قصد دارد تولید انرژی سبز را دو برابر کند و در حال اجرای استراتژی توسعه اقتصادی سبز برای سالهای 2023-2037 با جذب سرمایه‌گذاری و فناوری است. رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش دیگری به کاهش منابع آبی با دلیل آب شدن سره پریخ‌ها اشاره کرد و همچنین گفت که تاجیکستان یک قطعنامه سازمان ملل در مورد حفاظت از پریخ‌های طبیعی پیشنهاد کرد و به ابتکار این کشور صندوق بین‌المللی حفاظت از پریخ‌های طبیعی ایجاد شده است. امام علی رحمان با ابراز اطمینان از حمایت جامعه جهانی برای دستیابی به اهداف مرتبط با آب بر آمادگی تاجیکستان برای ادامه همکاری‌ها در دستور کاری جهانی آب و اقلیم تأکید کرد. ادامه حملات هدفمند در هرات. شهر هرات افغانستان در هفته های اخیر شاهد ترورهای هدفمند شیعیان و علمای دینی بوده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
در تازه ترین حمله تروریستی به شیعیان افغانستان در شهر هرات، دو عالم دینی و 4 زن به شهادت رسیدند و چند نفر دیگر زخمی شدند. این افراد از مراسم 40 درگذشت یک عالم دینی برمیگشتند که او هم حدود 40 روز قبل ترور شده بود. افراد مسلح قربانیان را که سوار بر یک سه‌چرخ بودند به رگبار بستند. حمله تروریستی اخیر هرات به شیعیان این شهر در حالی صورت گرفت که در حدود 10 روز اخیر دو عالم دینی عضو شورای علمای اهل تشیع این شهر نیز همزمان ترور شده و به شهادت رسیده بودند. مردم هرات همچنان که نسبت به این حملات هدفمند به یک قوم خاص معترض بودند، درباره اهداف پیدا و پنهان این حملات هشدار می‌دهند.
دشمنا با این شگردهای منافقگونه می‌خواهند که بین ملت افغانستان نفاق بیاندازند، ملت ما را دو دسته بسازند، فاصله بین ملت و دولت ایجاد کنند.
معاون والی هرات در مراسم تشییع شهدای دیروز هرات گفت تفرقه و نفاق تنها هدف دشمن است و مردم اجازه ندهند دشمنان افغانستان در هدفشان پیروز شوند. وزارت کشور افغانستان حادثه تروریستی اخیر هرات را جنایت نابخشودنی اعلام کرد و گفت این رویداد جنایتکارانه را با جدیت بررسی خواهد کرد. سفارت کشورمان در کابل هم در پیامی گفته امیدوار است حاکمان افغانستان مرتکبین این رخداد غیر انسانی را شناسایی و مجازات کنند.
ما از مسئولین می خواهیم که حداقل این امنیت را باید داشته باشند، امنیت را بگیرند. این چه جوره که این قتل های هدفمند برای یک طایفه، برای یک عده اینجوری می شود.
مسجد، مدرسه، مینوبوس های داخل شهری و حتی باشگاه ورزشی از مکان هایی بوده است که در حدود دو ماه اخیر در مناطق هزاره و شیعه نشین افغانستان از جمله کابل هدف حمله تروریستی قرار گرفته است. در همه این سالها گروه های تروریستی و مسلح در افغانستان از غیر نظامیان برای ایجاد روب وحشت و جهت رسیدن به اهدافشان استفاده کردند و آنها را مورد هدف قرار دادند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. دو منطقه سوغد طرح دعوت تیرماهی داوطلبان برای پیوستن به ارتش را اجرا کردند. مسئولان نواحی استراوشن و مسجد ولایت سوغد تاجیکستان از اجرای طرح جذب جوانان برای پیوستن به ارتش این کشور خبر دادند. مقامات گفتند 100% طرح جذب نیرو برای خدمت در صفوف ارتش تاجیکستان در دو منطقه سوغد اجرا شده است. پویش فراخان پاییزی جذب جوانان در صفوف نیروهای مسلح تاجیکستان در موعد مقرر تکمیل شد. در این پویش به ابتکار رئیس ناحیه مسجد به 80 نفر از افرادی که داوطلبانه به ارتش پیوسته بودند گواهی نامه رانندگی اعطا شد. سفر رئیس جمهوری کوبا به تهران. رئیس جمهوری کوبا با دعوت رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به تهران سفر میکند. میگل دیاس کانل رئیس جمهوری کوبا 22 سال پس از آخرین سفر فیدل کاسترو رئیس جمهوری فقید این کشور به تهران در سفر به تهران با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات کشور دیدار خواهد کرد. همچنین قرار است کانل و هیئت همراه از نمایشگاه توانمندی ها و آخرین دستاوردهای فناورانه جمهوری اسلامی ایران بازدید کنند. این سفر در حال انجام می شود که ایران و کوبا به ویژه طی سالهای اخیر همواره بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی تاکید داشته و در این راستا مقامات دو کشور سفرهای مختلف را برای گسترش همکاری های فیما بین با تهران و گوانا داشته اند. گستردگی و شدت عملیات تهاجمی حزب الله. نظامیان صهیونیست شب شنبه از درگیری نزدیک و تیراندازی های شدید از سمت شهرک کفرکلا لبنان به شهرک نظامی متولا در شمال اراضی اشغالی غافلگیر شدند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
نظامیان صهیونیست دیشب از درگیری نزدیک و تیراندازی‌های شدید از سمت شهرک کفرکلا لبنان به شهرک نظامی متولا در شمال اراضی اشغالی غافلگیر شدند. حزب الله لبنان هم در بیانیه‌های اعلام کرد دو مرتبه پایگاه راهب و یک بار پایگاه‌های رویسات علم، جلل علام، متولا، مرج و حامیتا هدف عملیات تهاجمی قرار گرفتند. همچنین یگان توپخانه در خربت مائر، مقر فرماندهی لشکر 91 ارتش رژیم صهیونیستی در پادگان برانیت و یک مرکز تجمع در پایگاه برکتریشا نیز دیگر اهداف حزب الله بودند. در روز تشییع دو شهید حملات نظامیان صهیونیست به منازل شهروندان در منطقه هولا نیز حزب الله دو منزل و محل استراحت نظامیان صهیونیست در شهرک صهیونیست نشین و نظامی دوویو را هدف قرار داد.
لكل الاحرار بالعالم،
به کل آزادگان جهان میگیم جنایات صهیونیست ها نه در غزه و نه در لبنان هرگز بی پاسخ نمیمونه. مقاومت تنها گزینه رهایی از اشغال برای فلسطینی هاست. آزادی جنوب لبنان و اقتدار امروز ما مرهون مقاومت و خون شهداست.
اوه اوه اوه، حدی کفرشو با
توپخانه و جنگنده های رژیم صهیونیستی هم به مناطق کفرشوبا، ایتاشعب، بلیدا، ایترون، هولا، میس جبل، مرکبا، یارون، تایر حرفا و مرجعیون حمله کرده و همچنین نظامیان صهیونیست با بمب‌های ممنوعه فسفوری اطراف خیام، دیرمیماس و حمامس را هدف قرار دادند.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. مدیر کلی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ایران گفت بیش از 65 هزار دانش آموز اتباع در مدارس استان خراسان رضوی مشغول به تحصیل هستند. سید امیر ششتری مدیر کلی آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگوی اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تاکید بر این که 300 مرکز آموزشی آموزش و پرورش در سطح استان خراسان رضوی ایران در اختیار دانش آموزان اتباع قرار دارد. افزود در مدارس استان خراسان رضوی از 23 کشور دنیا دانش آموز حضور دارند که تعداد دانش آموزان کشور افغانستان و عراق نسبت به سایر کشورها بیشتر است. وای در ادامه گفتگو ثبت نام نشدن برخی از دانش آموزان در مراکز آموزشی استان را تأخیر در ارسال مدارک مورد نیاز از سوی مقامات مسئول کشورشان عنوان کرد.
ما در استان خراسان بیش از 1.5 میلیون دانش آموز داریم، 1 میلیون و 480 هزار دانش آموز داریم. حدود 23 کشور دنیا ما دانش آموز داریم، اما خب دانش آموزان شاید کشور همسایه افغانستان بیشترین تعداد رو تشکیل بدن و بعد از اون اتباع عراق میشن، تقریبا بعد از اون دیگه اتباع عراق میشن، ولو با فاصله زیادی دانش آموزان افغانه به هر حال بیشترین جمعیت دانش آموزی اتباع ما رو تشکیل میدن. این دانش آموزان اتباعی که الان در استان ما داریم غیر از ایرانی، اینها تعدادشون به حدود 65 هزار نفر میرسه، یعنی سال گذشته یک تعداد حدود 20 هزار نفر که شاید حالا در کل 15 هزار نفر اضافه شد به دانش آموزان ما و الان 65 هزار دانش آموز اتباع داریم که عرض کردم اکثر اینها از افغانستان هستند و این دانش آموز خب حدود شاید عرض کنم 2000 کلاس ما رو تشکیل میده، یعنی ما باید برای اینا حدود 300 مدرسه و 2000 کلاس داشته باشیم، اما با توجه به اینکه همچین مدرسه وجود نداشته تراکم کلاس ها رفته بالا، یعنی ما از سه راه اومدیم چیکار کردیم، اومدیم اینا رو سازماندهی کردیم. اگر 65 هزار دانش آموز داریم اعتراف باید بکنیم که شاید حدود 10-15 هزار دانش آموز ثبت نام نکردن. این دانش آموزان که ثبت نام نکردن اینها هم علت های متفاوت داشته، اینا یک 10000 تایی شاید مثلا در کلاس ها چون دیر قوانینشون اومد، دستور عملش تا وقتی که اومد ثبت نام تقریبا به شهریور رسیده بود و اونجا دیگه مدارس جا زیاد نداشتن، لذا اونایی که قبلا بودن ثبت نام شدن و عده از اونام که قبلا بودن به خاطر ضوابط جدید، اون که باید میرفتن و عرض کنم کد رهگیری میگرفتن و به هر حال تو سامانه هایی که براشون تدوین شده، به خاطری که اونها رو همه نتونستن و دیر به هم گشتن، لذا یک شاید 4-5 هزاری اصلا نتونستن ثبت نام بکنن. یه 7-8 هزار هم که عرض کردم اونا هم تقریبا سعی کردیم جذب بشن به صورت غیر حضوری، به صورت مدارس بزرگ سالان، نهضت، از راه دور، از این مدارسی که زیاد حضور دانش آموز و حضور معلم لازم نبود و فضا نداشتیم یا که معلم نداشتیم، ولی کمبود معلم که فرمودید خب به هر حال در استان داشتیم.
نامه مشروع خبرها پیشنهاد روس اتم با قزاقستان برای ساخت دو نیروگاه هسته‌ای. مدیر کلی روس اتم آسیا مرکزی گفت پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای شامل دو واحد مدرن با ظرفیت کلی 2400 مگاوات با قزاقستان داده شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 3 اپریل 2019 با قاسم جمارت تقایف رئیس جمهوری قزاقستان پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با استفاده از فناوری‌های روسی را داده بود. قزاقستان باید یک تأمین کننده فناوری برای نیروگاه‌های هسته‌ای خود انتخاب کند. سرگی گراموف مدیر کلی آسیا مرکزی روس اتم، یکی از شرکت‌های تابع روس اتم، روز شنبه گفت شرکت دولتی روس اتم با وجود تحریم ها مدیریت پروژه های انرژی هسته ای جهانی را حفظ کرده و به گفته وی استقلال عملی شرکت دولتی و فناوری های منحصر به فرد پیشنهاد آن را برای ساخت نیروگاه هسته ای در قزاقستان بسیار مرتبط و امیدوار کننده می کند. سفر سرلشکر باقری به بغداد. ثبات در مرزهای مشترک، توسعه همکاری های دفاعی و تحولات منطقه‌ای مهمترین موضوع گفتگوی سفر دو روزه سرلشکر باقری با مقام های نظامی و سیاسی عراق خواهد بود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
در راستای تقویت دیپلماسی دفاعی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دعوت رئیس ستاد مشترک ارتش عراق وارد بغداد شد.
در این سفر دو روزه‌ای که من به کشور همسایه و برادرمون عراق دارم، ملاقات‌هایی رو با مقامات ارتش عراق و مسئولین سیاسی کشور عراق خواهم داشت و هدف از این سفر بررسی زمینه‌های توسعه روابط نظامی بین دو کشور همسایه است. به حمد الله ما هیچ مشکلی به لحاظ امنیتی با کشور عراق نداریم. به عنوان یک کشور دوست و همسایه ما هست و ما مسیر توسعه همکاری‌های نظامی رو طی می‌کنیم.
در این سفر که هیئتی بلندپایه از مقامات نظامی هم حضور دارند، قرار است موضوعاتی در زمینه ثبات در مرزهای مشترک، توسعه همکاری‌های دفاعی و تحولات منطقه‌ای نیز مورد بحث قرار گیرد.
جمهوری اسلامی ایران نقش بزرگی در پیشبرد همکاری‌های دو جانبه دارد. فرماندهان نظامی ایران در اکثر زمینه‌ها با ما هم نظر هستند. در شرایط کنونی افسران عالی رتبه‌ای داریم که از تجربیات ارزشمند نیروهای مسلح ایران بهره می‌برند.
سردار باقری قبل از شروع دیدارهای رسمی به محل یادمان شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بغداد رفت تا به مقام شامخ همرزمانش ادای احترام کند.
خدا روح شهید سلیمانی و روح شهید ابو مهدی المهندس رو با شهدای کربلا محشور بکنه و مشاهده این صحنه جنایت امریکا فوق‌العاده احساس خاصی رو برای من ایجاد میکنه و اون احساس یاد و خاطره همه دوران طولانی که با این شهید بزرگوار در جبهه‌های دفاع مقدس و پس از اون در همه صحنه‌ها در کنار این عزیز بودم و انشالله که مشمول شفاعت اون عزیز باشیم و بتوانیم راه اون بزرگوار رو انشالله به خوبی ادامه بدیم.
نخستین دیدار رسمی هیئت عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی ایران با وزیر دفاع و فرماندهان ستاد مشترک ارتش عراق است تا بعد از آن دیدارهای سیاسی در حوزه دیپلماسی دفاعی نیز آغاز شود. سردار باقری پس از ادای احترام به مقام شامخ دو شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس قرار است عصر یک شنبه هم با نخست وزیر عراق دیدار کند. جلال خلیلی خبرگزاری صدا و سیما بغداد.
امنیت منطقه محور گفتگوی مقامات تاجیکستان و امریکا. در دیدار معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان و سفیر امریکا در دوشنبه مسائل مختلف از جمله امنیت منطقه‌ای بررسی شد. فرهاد سلیم معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان با مانوئل میکالر سفیر امریکا در این کشور دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار که در محل وزارت امور خارجه تاجیکستان برگزار شد، مسائل عمده همکاری های دو جانبه این کشور و امریکا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. علاوه بر این، طی این دیدار مسائل امنیتی منطقه‌ای، مبارزه با چالش ها و تهدیدات مدرن و اهمیت گسترش همکاری های دو جانبه بررسی شد. شنونده اخباری ورزشی باشید. سعودی تیم ملی تاجیکستان در رده‌بندی جدید فیفا. تیم ملی تاجیکستان در حال حاضر 1195 امتیاز دارد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی جدید فیفا به رتبه 106 صعود کرد. روزی ناموفق ورزشکاران تاجیک در توکیو، 5 نفر از دستیابی به مدال باز ماندند. ورزشکاران تاجیک از کسب مدال در مسابقات جودوی ژاپن بی‌نصیب شدند. سامان محمد بکوف در وزن 81 کیلوگرم بیشترین تلاش را انجام داد و برای کسب مدال برنز به میدان رفت، اما ناکام ماند و پنجمین باخت را باخت نصیب او شد. سه ورزشکار دیگری تاجیکستان در دور دوم از مسابقات محروم شدند. کلاهبرداری میلیون دلاری از فوتبالیست های مشهور ترکیه. در چارچوب پرونده کلاهبرداری میلیون دلاری از فوتبالیست های مشهور ترکیه 6 نفر بازداشت شدند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از انکارا.
سچیل ارزن، زنی با سمت مدیر شعبه یکی از بانک‌های خصوصی ترکیه، سردسته کلاهبرداری میلیونی به شیوهی جدید. او برای رسیدن به اهدافش به سراغ مربیان و بازیکنان سرشناس فوتبال ترکیه رفته و از آنان میلیون‌ها دلار اخاذی کرده است. سچیل ارزن با کمک همدستانش وعده سود بانکی 253% در 40 روز به مال باختگان فوتبالیست داد و با این روش 55 میلیون دلار کلاهبرداری کرد. اما پیش از هر اقدام دیگری با شکایت مال باختگان دستگیر شد.
با کمک مدیران باشگاه پیگیر پرونده هستیم. امیدواریم که سریع به نتیجه برسه. راستش فکرشو نمی کردیم اینطوری از ما کلاهبرداری بشه.
کلاهبرداری جنجالی فوتبالی وزیر دادگستری ترکیه را نیز به طور مستقیم درگیر پرونده کرده است. یلماز تونج دستور داده که پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
در ادامه سیاست های همسایگی جمهوری اسلامی ایران و گسترش رابطه با کشور فدراسیون روسیه، استاندار خراسان رضوی پیشنهاد این استان برای برگزاری و میزبانی اجلاس چهار جانبه بین کشورهای مسیر شرقی دالان شمال جنوب یا کریدار شمال جنوب شامل ایران، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه در مشهد مقدس را مطرح کرد. یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی که در سروری هیئت از فعالان اقتصادی و سیاسی استان خراسان رضوی به روسیه سفر کرده است، در نشست‌ها با مقامات روسی افزود با توجه به اینکه مسیر رایانه بخش شرقی کریدار شمال جنوب همینک فعال و در حال بهره برداری است، لازم است که در نخستین فرصت اجلاس چهار جانبه در زمینه فعالیت این کریدار داشته باشیم و همچنین با ظرفیت های استان خراسان رضوی در تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور روسیه یادآور شد و گفت
استان خراسان رضوی هم در موضوع ترانزیت از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هست، مخصوصا در ارتباط با کشورهای آسیای مرکزی و به ویژه کشور روسیه و همچنین از ظرفیت تولیدات بسیار بالایی برای تأمین مایحتاج کشور روسیه برخوردار است. لذا این سفر با این هدف با حضور بخش خصوصی و مسئولین دولتی انجام گرفت که انشاءالله ما بتوانیم با گفتگوهایی که هم با بخش خصوصی کشور روسیه و هم با مسئولین دولتی و حاکمیتی داشته باشیم این فرصت و این زمینه رو هرچه بیشتر فعال بکنیم و این امکان که انشاءالله از طریق خراسان رضوی مخصوصا در ارتباط با فعال سازی و یا ارتقاء ظرفیت کریدور شرق در ارتباط با شمال جنوب انجام بگیره که الحمدلله تا این زمان مذاکرات خوبی صورت گرفته، بنای بر این شد که انشاءالله در ارتباط با تقویت کریدور شمال جنوب از طریق شرق دریای خزر پیشبینی همایش و نشستی با کشورهای مرتبط چهار جانبه روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران صورت بگیره که انشالله از طریق بندر چابهار، سرخس و عبور از دو کشور ترکمنستان و قزاقستان و نهایتاً روسیه بتواند از این امکان و ظرفیت به صورت ویژه استفاده بکنه، همچنین از تولیدات استان خراسان رضوی که مخصوصاً در بخش غذایی و مصالح ساختمانی به شدت استقبال دارن و ما انشاءالله بتوانیم با استفاده از این رفت و برگشت ها و مذاکرات این زمینه و ظرفیت رو برای تحقق اهداف اجرایی فراهم بکنیم.
گفتن هیئت بلندپایه ایرانی در فدراسیون روسیه دیدارهای مختلف با مقامات این کشور از جمله با مقامات مناطق مختلف فدراسیون روسیه دایر کردند. در همه این نشست ها دو طرف بر اهتمام خود جهت گسترش رابطه ها تأکید نمودند و بخش از مبادله افکار مقامات ایرانی و روسیه در این زمینه توجه کنید.
موضوعات بانکی هم حل خواهد شد و باید بریم حلش.
Мне кажется, что вначале, конечно же, мы должны стараться увеличить возможность перевозки, возможности транзита на данной ветви, потом укрепить данную составляющую, а потом перейти к другим вопросам, о которых вы говорили. Я имею в виду по поводу финансовых соответствующих проблем, существующих в взаимных расчетах. Эти вопросы тоже, да, конечно, должны потом быть обсуждены, и я уверен, что они получатся дальнейшие. ما آمادگی داریم هر چه زودتر شروع کنیم. مدت رو کاک موشن سکری نشمت نشو سوانی را بودیم.
تشکر میکنم از شما. پیشنهاد بسیار جالبی بود و بنده نسبت به این پیشنهاد شما چند تا نظر و پیشنهاد نظر داشتم که میخواستم اینها رو به ترتیب اعلام کنم.
خانم ویرانیکا نیکشیناز رئیس مرکز صادرات روسیه در نشست با طرف ایرانی از پیشنهاد استاندار خراسان رضوی در زمینه برگزاری اجلاس چهارجانبه ایران، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان در راستای فعالسازی ظرفیت‌های مسیر شرقی کریدور شمال جنوب استقبال کرد. گفتنی است کریدور شمال جنوب که در آغاز راه محصول اراده و عزم روسیه و ایران و هند در سال 2000 میلادی برای ایجاد گذرگاه حمل و نقل بار بود، در طول سالهای بعدی شاهد پیوستن شمار دیگری از کشورها به این مسیر ترانزیتی شده است. دکتر کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه درباره اهمیت این کریدور چنین گفت:
کریدور شمال جنوب بسیار مهم است. فقط از باب اینکه ناچارم بگم اینکه کالای بسیار زیادی از هند از طریق اقیانوس و دریاها میره به سمت اروپا، مسیر طولانی و قیمت هم خب طبعا قیمت تمام شده بیشتر خواهد شد. مسیر آمدن کالا به خلیج فارس یا دریای عمان، یعنی چابهار یا بندر عباس و از آنجا آمدنش به بندر سن پترزبورگ یا خلیج فنلان، این بسیار صرفه‌تر برای صادر کنندگان این کالا. امروز مفهوم توسعه با مفهوم امنیت گره خورده است. کشورهایی که بتوانن بیشترین وابستگی سایر بازیگران رو به خودشون معطوف بکنن از امنیت بیشتری برخوردار میشن. دیگران هم پشتیبانی میکنن از سوادشون، از امنیتشون. خب جمهوری اسلامی ایران وقتی یک کریدوری از داخلی کشورش عبور بکنه، این کشور از سواد امنیت بالاتری برخوردار میشه. نکته سوم درآمدی است که حاصل میشود از ناحیه عبور کالا از داخل ایران و این کریدور ریلی شمال جنوب که الان میتونه از بندر عباس تا بندر سن پترزبورگ تا خلیج فنلان وصل بشه. البته در آینده که فکر کنم ظرف یکی دو سال آینده باشه، ما از چابهار اگر به زاهدان وصل بشویم، خب از چابهار که بندر دریای عمان و نزدیک به اقیانوس هست، از اونجا این خط اتصال وجود دارد تا سن پترزبورگ. به این خط بسیار بسیار مهم است برای کشور و من امیدوار هستم پیگیری های جدی نسبت به این بشود. خود بنده منقدر که توانستم به مسئولین عالی کشور در این خصوص گزارش دادم و مطرح کردم و این بتونه انجام بشه. البته این کوریدور یک بخشش از این بخشی هم کوریدور ترکیبیه، یعنی مثلا راهن بیاد تا بنادر شمالی ایران مثل بندر عباس، بندر کاسپیان، بندر امیرآباد و بندر انزلی و از این بنادر ما راهنمون به اینجا متصل باشه، کشتی‌های رورو داشته باشیم، واگن‌ها در داخل کشتی‌ها قرار داده بشه و اینها بیان در بنادر روسیه کشتی‌ها پهلو بگیرن و دوباره این واگن‌ها در مسیر ریلی قرار بگیرن و از اینجا عبور بکنن. هم برای تجارت با روسیه بسیار مفید هست و هم برای کریدور مفید هست. امروز روسیه خیلی جدی است برای راه اندازی کریدور. هندی ها هم خیلی مشتاقن و جدی هستن. جمهوری اسلامی ایران باید تلاش مضاعفی رو برای راه اندازی کریدور انجام بده.
یادآور میشیم که در اردیبهشت ماه سال 1402 و پس از سخنرانی رئیسان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در دیداری بین یکدیگری، قرارداد ساخت راه آهن رش از طرف به طول 162 کیلومتر به امضا رسید. این خط راه آهنی تکمیل کننده خط راه آهنی مسیر غربی کریدور شمال جنوب است. در بخش راه آهنی شرق بحر خزر کریدور شمال جنوب هم اینک فعال است. کالاها در این مسیر با گذر از روسیه و قزاقستان از یکی از دو مرز راه آهنی ایران در سرخس در استان خراسان رضوی و اینچبورون وارد ایران می شوند و از طریق خط آهن به جنوب ایران و به آبهای آزاد می پیوندند. گسترش این گونه همکاری ها به رشد و ترقی کشورهای منطقه کمک کرد و نقش جمهوری اسلامی ایران را در زمینه همکاری های منطقه بیش از پیش برجسته می کند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. عزم تاجیکستان برای افزایش دو برابری تولید انرژی سبز. طرح دعوت تیرماهی داوطلبان برای پیوستن به ارتش تاجیکستان در دو منطقه سوغد و سفر رئیس جمهوری کوبا به تهران. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
سر من هوای تو، داد فلک سزای من، تا چه بود سزای تو.